أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 25. در شناختن ذات نفس که بدانیم چگونه گوهریست، پرسش ها و احتمال های گوناگون درس 23 پیش می آید و بالاخره باید به برهان و استدلال معلوم گردد که کدام قسم از آنها حق است. روند بحث به این صورت شد که در اینکه بدن داریم چون محسوس ما هست، ملموس ماست، احدی در داشتن گوهر بدن شک ندارد مگر کسی که بخواهد روش سوفستی را و تفکر سوفستی را در پیش بگیرد که از حریم بحث واقعیت گرایان به دوره. ولذا چه مادی چه الهی، چه منکر چه موافق، همه در این اصل که بدنی داریم با هم شریک. منتها آیا تمام حقیقت ما را همین بدن مادی ما تشکیل می‌دهد یا نه؟ با دو برهان درس 19 تا 22 اثبات فرمودید که به غیر از این بدن گوهری به نام من هم دارا هستیم که تمام آثار وجودیمون را به اون من اسناد میدهیم، که اون من را با دو برهان اثبات فرمودید غیر از تن است. در درس 23 در کیفیت رابطه بین نفس و بدن حالا قرار شد که اون گوهر من را طبق بحث پایانی درس 24 او را به اسامی گوناگونی که نام میبرند، حالا به همون لفظ مشهورش که لفظ من باشد از اون نام ببریم که لفظ را عوض نکنیم، گرچه این من را که نفس است به خیلی از اسمها نام میبرند. حالا یه 10-15 موردی رو آقا فرمود و بیش از اینها خیلی. درس 23 اگرچه به ظاهرش خیلی راحته، چون در کیفیت ارتباط بین نفس و بدن بود، اما حقیقت امر اینه که به سر و به باطن درس 23 رسیدن کار خیلی دشوار و هر کجا که پای کیفیت موجودات به میون میاد اونجا همیشه مطلب سنگینه. از اینکه بین من و تن ما ارتباط وجودی است این اندازه رو زود میشه تصدیق کرد، اما نحوه ارتباط چگونه است حلش خیلی مشکل. در امور متعارف تجربی اونها تا یه حدی میتونن فرمایشات رو پیاده کنن و بحث مهمتر که بخواهید بحث تجرد نفس رو پیش بکشیم، نفس مجرد، اون هم راحته، اما نحوه ارتباط بین نفس مجرد اون هم بعدها به سرحد تجرد تام عقلی میرسد، با بدنی که مادی محض است، جسمی که جسم طبیعی به نام بدن طبیعی که مادی محض است، اینها رو بینشون ارتباط برقرار کردن خیلی مشکل. الان در درس 25 به یک معنا می خواهیم راجع به درس 23 یک راهی رو طی بکنیم که ما گوهری به نام نفس داریم و گوهری هم به نام کالبد تن داریم، اینها رو نسبت به همدیگر با چه کار کنیم؟ عزیزان من، سروران من، این بحث را، این مطلب را که الان دارن آقا دنبال می‌فرمایند، خیلی باید ظریف بشید، دقیق بشید که یک مبنایی از مبانی بسیار قویم در فهم معاد جسمانی و معاد روحانی، معراج جسمانی و معراج روحانی و همه امور مهمی که در شرع مقدس مطرحه و خیلی از امور همانند تنزل قرآن، تلقی وحی و احوالات انسان در این نشأه و در اون نشأه، نحوه ارتباط انسان چه در این نشأه است با اونجا و چه در اون نشأه باشه با اینجا و عوالم وجودی، که خیلی این مبانی را برای خودتون محفوظ بدارید، این اصول امهات را، و در هر بحثی که وارد می شوید و پیرامون اون موضوع بحث می کنید این مبانی یادتون نره، این اصول امهات را پیاده کنید. الان این مطلبی که می خواهم بفرمایم، این مطلب برهانیه. اون مطلب که گاهی می فرمایند انسان دارای 3 نفس است، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، یا دارای 2 حقیقت است، به نام حقیقت بدن و دیگر به نام حقیقت نفس، که یکی مادی است و دیگری مجرد است، اینها تمام این الفاظ رهزن نشه، تو هیچ یک از این الفاظ نمانی. اینها همه الفاظی است که در مقام خطاب، خطابه، حرف زدن و با مخاطب صحبت کردن، القاء مطلب به نحو عبارتی که برای مستمع یک نحو ادراک به مطلب پیش بیاد هست، که از او تعبیر می فرمایند به حرفای خطابی اقناعی، یعنی حرفایی که انسان در مقام مخاطبه با کسی می زند که به یک نحوی می خواد اقناعش کنه، او رو قانعش کنه که ایشون بپذیره، وگرنه تمام این الفاظ رهزن نباید بشه. چه خیلی عبارات گوناگون که ما دارای 2 حقیقت هستیم، حقیقتی به نام بدن و حقیقتی به نام نفس. یه عبارت گاهی می فرمایید ما دارای 3 نفسیم، نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی و عباراتی از این قبیل. اینها هیچ کدام این الفاظ شما را در نیل به رسیدن حقیقت معنا رهزن نشه، که عبارت را الان تو درس 25 خیلی آقا حساب شده پیاده فرمودن، در این حالی که از جنبه خوندن ظاهریش، فهم ظاهریش راحته، در این حال مطلب سنگینه که انشاءالله مقدمه بگیریم برای اون اصل عرشی الهی که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، خیلی حق حساب شده پیاده شده، هم در اینجا هم در کتاب شریفه رساله 100 کلمه و در عیون، در کتابایی که معمولا تو معرفت نفس آقا حرف زدن، این فرمایشون اومده، اصلیه، کدیه، این را بیشتر بگیری. حالا تو بحث قیامت که پیش میاد ببینید با تو کدوم مراتب پیاده بشه. انسان موجود ممتدیه از فرش تا فوق عرش، و تا یواش یواش برسیم به سر هر کلمه وجودی که همه آیت هم، آیات الله هم، که هر چه که میبینی اینها موجود ممتدی هم از فرش تا فوق عرش. حالا که تعبیر میکنن که هر موجودی که در این نشأه باشه وجود مادی دارد و مثالی دارد و عقلی دارد و الهی، همه مطلقا، تا برسیم به بیده ملکوت و کلشه. اون بیده ملکوت و کلشه دیگه اشاره است به مرتبه الهیت و عرشی بودن کل موجودات نظام هستی. هر چه که میبینی اینها همه آیته، همه مرتبه نازله است. هر چه میشنوی مرتبه نازله است. هر لفظی که به گوشت میخوره و دلالت بر معنای متعارف روزمرگی می کند بفرمایید مرتبه نازل است. بخوان اقرأ ورقه، بخوان بالا برو، از نازل به عالی، از عالی به عالی تر، از اون عالی تر به عالی تر، تا برسی که و به یدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. معنای رجعت درست بشه، معنای انتظار درست بشه، این حقای خودشونشون بده تا که انسان تو همین بله متعارف حرفایی بشه. و چقدر ماشاءالله حرف رجعت در قرآن چقدر دم بدم انا لله و انا الیه راجعون، دم بدم رجعت آن را. و بیدهی در پایان سوره مبارکه یاسین، یاسین گویا، و بیدهی ملکوت و کل شیء و الینا ترجعون، یا و الیه ترجعون. مطلقا هر چی که میبینید، هر چی که میشنوید، هر لفظی به گوش مبارکتون میخورد که دلالت بر هر معنایی رو بفرماید، اون معنا رو مرتبه نازله بگیرید و بدانید که عالی ترها خبر خواهد. و در هر چی که نظر بفرمایید ندای ملکوتی اقرا ورقا همچنان پاورجاست. بخوان بالا بر. این گیاه اینجا، بخون بالا بر، ببین چه خبر هست. گیاه مادی داری، گیاه عقلی داری، گیاه الهی داری، که و بیدهی ملکوت و کلشه، بیدهی ملکوت و کلشه. از مرتبه الهیت هر موجودی که بالاتر بخوای بروی دیگه همه از دست شد و هو شده است. انا و انت و هوه هو شده است، دیگه از دست میره، هیچی باقی نمیمونه. که و بیدهی مح و بیدهی که برگشتش به اون قوه غیبیه مطلقه که به دست اوست، ملکوت و کل شیء، همه چیز. این الان خیلی عزیز من مبنا میشه، این رو اصل قرار بدید این درس رو. حالا حرف ظاهریش خیلی مشکلی الان نداریم، عرایزی داریم به تقدیم میکنیم. اکنون در این درس سخن ما این است که دانستیم ما را گوهری به نام نفس و کالبدی به نام بدن، و در این حال که این خیلی اینا، در این حال که نفس و بدن داریم، الان به ظاهر لفظ نگاه میکنی خیال میکنی دو تا واقعیتی، یه حقیقتی به نام نفس، اون چیه؟ مجرد است. چه نحوه تجردی؟ تجرد برزخی اولا، بعد تا به سرحد تجرد عقلی، بعد انشاءالله در پایان جلد دوم اوائل جلد سوم میرسیم به مقام فوق تجرد که صحبت و فرمایش جمعه آخریه از تاقا بود که مقام لایقفی انسان. خب اینها همه احکام روی کی پیاده میشه؟ همه رو میفرمایید که روی گوهر نفس پیاده میشه. حالا کالبدی داریم به نام بدن. این بدن چیه؟ مادیه. مادیه یعنی چی؟ میگیم چون ماده داره، صورت داره، مادهش اون قوه اوست، اون پذیرایی اوست، اون استعدادش، مثلا صورتش چیه؟ حالا یا صورت جسمیه نوعیه آب است، خاک، هواست، حرارتش، آتش، اینها از ایشون مادیه. اینجا در احکام ماده چقدر حرف میزنی؟ موجود مادی ماده داره، صورت جسمیه داره، صورت نوعیه داره، رنگ دارد، حجم دارد، وزن دارد، شکل دارد، بو دارد، طعم دارد و و چقدر احکام پیاده. آقا اجازه میفرمایید که این همه احکامی که راجع به این گوهر بدن فرمودید حتی یکی از اینها رو ببریم در اون گوهر نفس پیاده کنیم؟ اجازه نمیدید. نه خیر، ایشون به ادله تجرد نفس ناطقه، نفس مجرد است. مجرد است یعنی چی؟ یعنی صورت جسمیه نداره؟ نه خیر. صورت نوعیه چطور؟ اصلا عناصر اربعه آب و خاک اینها چطور توش نیست؟ نه، ترکیب توش نیست، ترکیب عناصر، مزاج هیچ، اینها راه نداره، مزاج جسمانی، مادی، طبیعی. نه خیر. رنگ، حجم، وزن، بو، شکل اینهایی چی رو نداره نفس؟ نه، مجرده. خب پس اگه این طوریه که همون اون بخش رو تقویت کنیم چطوره؟ اون بخشی که خیلی معروف، ما دارای دو تا حقیقتیم، یکی به نام بدن و یکی به نام نفس. خب ابتدا به ساکن میفرمایید که این طوری که شما برای بدن احکام میاری که از درس 33 به بعد میفرمایید تا درس 43 اونجورا، خب این که درست که احکام ایشون اصلا روی نفس پیاده نمیشه. نفس مجرد، نفسی که بی شکل و بی وزن و بی حجم و بی بو و بی ماده و بی صورت جسمیه و بی صورت نو، هیچ کدوم اینها رو نداشته باشه، باز در این حال نفس من هست. بله، این بدن من، این اموری که دارید همه رو داراست. بله، میشه که بگیم بدن هم داشته باشد هم نداشته باشد؟ آخه اجتماع نقیزه اینه. میشه بگیم نفس هم مجرد باشه هم مادی؟ که اجتماع نقیزه اینه. اجتماع نقیزه اینم که محاله. خب اگر اینه احکامی که روی بدن میآوری با احکامی که روی نفس میآوری دو تا احکام متضاد متناقضن، اصلا اونچنان تناقض و تضاد دارن که هیچ قابل جمع نیستن. با ادله محکم میفرمایید نفس مجرد است، یعنی هیچ یک از این اوصاف ماده رو نداره. با ادله محکم محسوس میفرمایید بدن مادی است و هیچ یک از اوصاف تجرد نفس رو نداره. خب ادلهتون که محکم، حرفتون روشن، پس بفرمایید ما دارای دو حقیقتیم دیگه. یکی حقیقت بدن و یکی حقیقت نفس. خب این تا اینجا درست میشه؟ تا این درس 23 اینجا الان اومدیم دانستیم که ما رو گوهری به نام نفس هرچه احکامی که داره پیاده کنیم داریم و کالبدی به نام بدن است با تمام احکامش. خب پس بفرمایید که دو تا هویت جدا، دو تا حقیقت مختلف. چرا مختلف؟ اختلافشون با آثار وجودیشونه. هیچ اون آثاری رو که نفس دارد اصلا بدن نداره و هیچ احکامی که روی بدن پیاده میشه روی نفس پیاده نمیشه. پس دو تا حقیقت جدایی از هم. این تا اینجا درست میشه، اما عبارت بعدی رو باید درست کرد. و در این حال که نفس و بدن داریم با تمام احکامشون، در این حال هر یک از ما یک شخص و یک هویت هستیم. این یک رو درست کرد، این خیلی مهمه. بله، این خیلی مهمه. و حالا ادامهش همینه که یک شخص و یک هویت هستیم. هیچ کس نمیگوید که من دو کس هستم. یکی یک کس من، یک حقیقت من به نام بدن من باشه و یه حقیقت دیگر من به نام نفس من. هیچ کی نمیگه من دو حقیقتم، دو ماهیت دارم، دو وجود دارم، دو هویت دارم، دو تا ذات دارم، یکی ذات نفس، یکی ذات بدن. چیکار کنی؟ خیلی مهمه این پله، این گردنه اگر حل بشه خوب، گردنه توحید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، گردنه توحید با درست میشه نه؟ و این جور که مثلا چقدر حالا همین کتاب های فلاسفه و کتاب های آقایون و عرفا و ظواهر قرآن و حرف روایات ما، عالم ماده داریم، آقای فیلسوف عالم ماده چه احکامی داره؟ همون احکامی که برای بدن خودت پیاده می‌فرمایی، عین اون احکام را یا مشابه او را برای عالم ماده هم پیاده می‌کنی. بدن من ماده داره، صورت جسمیه داره، نوعیه داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره و و تمام اوصافی که داره که مهمش اون ماده به صورت جسمیه. و اینام که عالم ماده هم که اینه که برویم بالاتر. آقای فیلسوف باز چی؟ عالم مثال داریم. عالم مثال چیه؟ عالم مثال ماده نداره، بعضی از احکام ماده رو هم نداره، اما بعضی از احکام ماده رو هم داره. عالم مثال شکیل هست، شکل داره، حجم هست، مثلا گاهی وزین هست. خب میبینه که برداشت یه سنگی رو، یه چوبی رو، یه چیزی رو بلند میکرد، خیلی هم سنگین بود، چند نفر جمع شدن اونجا که اون سنگ در خواب که مادی نیست که، پس اون وزنی که الان اونجا خودشو داره نشون میده چیه؟ حجیمه، وزینه، شکیله، رنگینه و ها کذا. ماده نداره نه خیر. خیلی خوب. بالاتر عالم عقل چطور؟ اصلا ماده نداره و هیچ یک از احکام ماده هم توش پیاده شدنی. خب اینها پس الان سه تا حقیقت، سه تا عالم مستقل، سه تا عالم و سه تا حقیقت جدای از هم. بله، سه تا حقیقت جدای از هم. خب همین ها دم بازم گرفتار میکنه. باز بالاتر برویم چطوره؟ اسما و صفات الهی، حرفایون و عرفا. اسما و صفات الهی چطوره؟ اسما الله هم چقدر مختلف. یعنی اگر شما تشنه شدی به جای اینکه خدا رو بگی یا ساقی، بگی یا شافی، درسته؟ بگی نه. حالا روایات این همه ادعیه رو می‌بینی و این دعا، خدایا ما روزی می‌خوایم به چه به فلان و انت خیر الرازقین، دیگه نمیگه که خیر الفاتحین، خیر المنتقمین، خیر الجبارین، آخه اونا نمی‌خوره. نه، شما می‌خوای رزق می‌خوای با خیر الرازقین بفرمایی. خدایا ما خیلی گرفتار دشمن داریم اینها و انت خیر الناصرین، حالا خوب شده درست میشه، ولی بفرمایید که خیر مثلا فرض مذلین، خیر الهادین، نمیشه، نمیخوره. اسماء الله که اینجور گوناگون متفاوت، هر کدوم آثار وجودی جدا و سالک طریق الالله که راه میفته او رو با اسماء الله که سفر میدن حشرش میدهن، چقدر ماشاءالله شون اسما گوناگون. خب اینجا هم که باز توش اختلاف میبینیم که بله، باز تا برویم به بالا و بالا و خدا، اگه اینه که باز وحدت عددی شد که حالا اونجا متکلم بیچاره اونجوری وحدت عددی درست کرد، آقای فیلسوف اینجوری وحدت عددی درست کرد و آقای عارف هم که باز به یک نحو دیگر، شما هم که باز وحدت عددی درست کردید، که شما هم در عرفان می‌فرمایید آقا ما فقط حرف ما این است که وجود و شؤون وجود. خب خیلی خوب، شؤون وجود چطوره؟ بعد اونا فرمایشاتی پیش میاد و از طرفی هم اون وحدت شخصی حل. این خوبه. حالا با تمام این اختلافات، به تعبیر جناب حافظ، این همه اکسمه و نقش مخالف که نمود، در مقام نمودن، نمایش که ماهیات است نه وجود، نفرمود این همه اکسمه و نقش مخالف که بود، نخه نقش مخالف که نمود، ولی اینا همه در مقام نمودن، نمایش، ظهور نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی که بر جام افتاد. حرف جمع بشه، آدم راحت بشه. نه، این میشه توحید صمدی قرآنی درست بشه. الان این در مقام نفس میخواهید توحید صمدی نفسانی رو درست بفرمایید، یک نفس درست بشه، یه هویت درست بشه، یه شخصیت درست بشه. اونجا هم باید همین جور باشه. نه، عوالم گسیخته، اسماء الله از هم متخالف گسیخته، جدایی از هم و هر کدوم دارای اثر وجودی خاص، بعد حالا در بین اینها میخواییم که یه خدایی رو پیدا کنیم که بازم وحدت عددی شده، که از دست وحدت عددی در رفتن خیلی مشکله. چون که در نفس از دست وحدت عددی در رفتن هم مشکله. خب اینجا هم که شده، خب یه بدن داریم و یه نفس، بازم وحدت عددی که از هم جدا. اون وقت دو تا هویت جدا که شدن، ارتباطشون چگونه به هم میفرمایی؟ در ارتباطش میمونی. حالا ارتباط را اونچنان باید قوی بفرمایید که ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس، اونجوری ارتباط. حالا قربان دهن جناب مولوی و امثال اینها که تونستن این حقایق رو به این صورت در بیارن، نه خیلی هنر کردن به وحدت عددی نشه. اینه که آقای عارف دیگه حرف رو روشن کرده، فرمود وحدت وجوده، وحدت شخصی وجوده. اینجا هم الان میفرمایید من عرف نفسه فقط عرف ربه. به ظاهر که ملاحظه میفرمایی، میبینی که ما گوهری به نام نفس داریم و کالبدی به نام بدن، و در این حال که نفس و بدن داریم، هر یک از ما یک شخص و یک هویت هستیم. هیچ کس نمیگوید که من دو کس هستم، هیچ کی نمیگه. و که این وحدت شخصی هم حفظ بشه، و این خیلی مهمه. کتل کتل سنگینیه. حل این کتل از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه خیلی مشکل. الحمدلله که در طی طریق هستی میرویم. خب این که میفرمایید که ما یک هویت و یک شخص بیش نیستیم، به چه دلیل آخر؟ حالا عرضی رو بفرمایید که داشته باشیم، مقدمه بگیریم، بعد تا وارد این مطلب بشیم. و اون اینه که همیشه مقام تحلیل عقلی و ذهنی با متن وجود خارجی خلط میشه، با متن وجود خارجی خلط میشه. ما یک شخصیم، یک هویتیم، یک حقیقتیم، اما این یک حقیقت را وقتی که با چاقوی جراحی جناب ذهن و جناب نفس و عقل این رو تحلیلش که می کنیم، این تحلیل ذهنی باعثه که می افتیم تو تشتت، تو تفرقه و اختلاف. و اختلاف در متن ذهن را، یعنی برداشت ذهنی را، اختلاف در برداشت ذهنی را میبریم به حساب متن واقعی میگذاریم. این اختلاف در برداشت ذهنی از کجا پیش میاد؟ نوعاً از آثار وجودی اشیا پیش میاد، که الان میبینیم که ما به هر چه مینگریم یا حتی در خودمون هم وقتی مشاهده میکنیم، میخواهیم که اون مقام هویت ذات خودمون را به دست بیاریم که او رو ادراکش کنیم. در این حالی که به خودمون آگاه هستیم، باز میبینیم در فهمون مشکل داریم. اما راجع به آثار وجودیمون، افعالمون، صفاتمون و جمیع حالات گوناگونمون میبینیم که خیلی تشتت برای ما در مقام ادراک پیش میاد. ببینید حالا عبارتی که الان میخواییم بخونیم همینه که تکثر از ناحیه ذهن پیش میاد در مقام تحلیل ذهنی و الا متن واقع از اون جانب بنگری حقیقته، از این جانب بنگری میبینی این طوریه. و سبحان الله حرف قابلیت و فاعل رو هم آدم از هم که تفکیک نمیتوند بفرماید که آقا در درساشو میفرمود که مطلقا اون چه که شما اختلاف مشاهده میکنید و اون چه که در افعال غیر از منتقم جبار، غیر از غفور رؤوف، غیر از اسماء دیگر مذل، غیر از هادیه باسط، غیر از قابضه هادی، غیر از مذل و ها کذا و ها کذا، میبینید چقدر ماشاءالله این گوناگون. آقا میفرمودن که اینها همه به لحاظ ماست، یعنی من و شما این طوری میگیریم، این طوری مشاهده میکنیم، از بس که ما شؤون ماها تکثر داریم. خب حرف جلوترم میشه ببرید بفرمایید آقا یعنی واقعا ما متکثریم؟ اگر ما متکثریم که باز وحدت عددی که اینه که جناب سید حیدر آملی علیه الرحمه خیلی هنر کرده. من همیشه به فکر عبارت ایشون میفتم و خیلی شجاعت به خرج آورده که دیگه حرف را یک سره کرده، نفرمود او واجب است ما ممکن، فرمود هوال واجب و ول ممکن. بله خیلی بله دیگه خیلی سنگین کرده کار را، منطقه الحمدلله برای شما الان روشنه دیگه. یک وجود غیر متناهیه که به لحاظ شؤونش میفرمایید ممکنه، به لحاظ وجودش میفرمایید واجبه و هوال واجب و ول ممکن. در این حال ادب معلّه هم باید حفظ بشه، ادب هم باید مراعات بشه. نه حالا ما به خداوند بگیم تو واجب الوجودی خوبه، ولی بگیم تو ممکن الوجودی مقداری دیگه لفظ عبارت ادب معلّه. به هر حال حالا ایشون فرمود و خب روشنه، بعد هم ظاهرا توضیح هم فرمودن که فهوال واجب و به لحاظ وجود و ممکن به لحاظ شؤون و ظهور، و این حرفا درسته. اما به هر حال شما الان مختلف و ما مختلف مشاهده میکنیم به جهت این است که به لحاظ ماست، به لحاظ این سوه، به لحاظ قوابله، نه به لحاظ او. بله او اوست، خودش خودشه. نفس عمل همینطوره. میبینید که به لحاظ نفس از اونور که دارید پیش میایید، یعنی به لحاظ منتون، از اونور در تمام فرمایشاتتون حرف از من دارید، همون یک منه. اما وقتی این یک من به لحاظ ظهورش، شؤونش، به لحاظ اضافاتی که پیش میاد مطرحش میفرمایید، میفرمایید که من شنیدم، من خوردم، من دیدم، من چه. بله میبینید اون یک من که یک ثابت شخصی ممتد است در تمام شؤون و احکام سریان پیدا میکند، اون یکیش باقیه. حالا عبارت نگاه بفرمایید. و این بدیهی است که هر کس جمیع آثار وجودیش را به خود نسبت می‌دهد و همه را به یک موضوع که همون شخص و هویت اوست اسناد می‌دهد و می‌گوید حالا دیگه شبان روز کارمون ماشاءالله که من اندیشه کردم، من پنداشتم. حالا چقدر حالا شبان روز از این حرفا رو می‌زنید، من گمان بردم و من دیدم، من شنیدم، من بویدم، من بسودم مال لمسه و من چشیدم و من خوابیدم و من رفتم و من آمدم و ها کذا و همینجور. میبینید یعنی شبان روز تمام حرفم زیر سر یک کلمه است. میبینی که از اون جنبه من تکسر نداره. حالا منتها در مقام لفظ البته تکسر من هست، اما لفظ که بیان اون تکسر در متن واقعی که نیست. همه این الفاظ من حکایت از یک معنا و یک موضوع لفظ میکند که اون حقیقت شماست. اما در این حالی که میاید لحاظهای گوناگون را ملاحظه میفرمایید، میبینید که هیچ کهن وفقم نمیده. میشه بفرمایید که من با همین چشمم که دیدم، من با همین چشمم خوردم، من با همین چشمم راه رفتم، من با همین چشمم مثلا فرض لمس کردم، با همین چشمم شنیدم؟ نمیشه. در حالی که اون من درسته، الان در تمام این فرمایش هست بفرمایی درسته، بعد که میبینی که مرتبه که عوض شده، حرف جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه، مرتبه از یک مرتبه به یک مرتبه دیگر رفتی. اینجا الان حواس پنجگانه ما فقط تنها شأنی که دارد اینه که چشم برای دیدنه، گوش برای شنیدن. دیگه نمیتونیم با گوش ببینیم، نمیشه با چشم بشنویم. اینجا اینطوری میخوای به این لحاظ، به این نشه بفرمایی من با این چشم خودم هم دیدم، هم شنیدم، هم خوردم، هم لمس کردم، هم نمیشه. کسی از شما نیم پذیره، هر حرف مطلوبی نیست. خیلی خوب، از این نشه وارد عالم برزخ و عالم مثال میشوی. ایشون فرمودن که اینجا الان هر یک از این قوای پنجگانه فقط کاری را که متناسب با شؤون وجودی اوست این کار را انجام میدی. اما اگر نشه عوض بشه، مرتبه وجودی شما عوض بشه. خب حالا مرتبه وجودی ما عوض بشه بعد، یعنی من من غیر از مرتبه منی که در این مرتبه عالم ماده هست، غیر از اون منیست که در مرتبه عالم مثاله، غیر از اون منیست که در مرتبه عقله. و اگر حرف رو بالاتر ببرید بفرمایید که هر کسی که میگوید من، این من اون مراتب داره که مرتبه مادیش با تمام شؤون و بالاتر مرتبه مثالیش با تمام شؤون و اطوار وجودیش و بالاتر مرتبه عقلانیش، باز میشه بفرمایید یعنی من من در مرتبه مادی غیر از من من در مرتبه مثال، غیر از من من در مرتبه عقل؟ نمیشه بفرمایید. اگه بفرمایید باز میشه حرف اقنایی. باز رابطه بین این ست و من رو در ست و عالم چگونه میخوایی درست بفرمایید؟ ونگهی رجعت نمیشه. رجعت در صورتی است که انا لله و انا الیه راجعون. این انیت شما، این هویت واحده شما که میگویی من از خدا آمدم و من به سوی خدا برمیگردم، این در صورتی محفوظ میموند رجعت که اون یک شخصیت شما محفوظ بمونه. خب اگر من شما در مرتبه عقل یک من جدایی از مرتبه مثال باشه، من جدایی از مرتبه ماده در قوس نزول باشه، دیگه شما نمیتونید بفرمایید که من از عالم اله آمدم. بفرمایید این من در مرتبه ماده از من در مرتبه مثال آمد. اون من در مرتبه مثال از من عالم عقلی آمده، من عالم عقلی از من خدا آمده. اون وقت پس باز بین من تو با من خدا هم باید ارتباط وجودی برقرار بشه، که در کیفیت ارتباطش چگونه میخوای حرف بزنی؟ این یک مشکل. ونگهی و انا الیه، این من، این ما، حالا انا چون مربوط به جمعه، انیش بگیری یعنی من، این انیت وجودی من، شما، ایشون همه باز الیه راجعون. آخه این من به سوی او برمیگردد. کدوم من شما به سوی او برمیگردد؟ این من مادیست؟ من مادی که از او نیامده که تا به او برگردد، که اونی که از او آمده بود من عقلی بود، من مثالی هم تازه نبود، من مادی هم نبود. اینه که میبینید یک شخصیت اگه محفوظ نشه شما در معنای همین آیه میمونید و انا لله و انا الیه راجعون. خب ما همه من شما ایشون هر کسی میگه ما من از او آمدیم داریم به سوی او میریم. این یه هویت باید مشخص بشه تا اینکه یعنی در خودمون هم یک منی درست کنیم، یه شخصیت و یه هویتی درست کنیم که فعلا میخواییم خودمون رو ببینیم یک هویتیم در تمام مراتب وجود، و تا بیاییم حرف رو بالاترم ببریم که شما میفرمایید این من از الله آمدم، بین من تو با من الله تو هم آیا دوتا منم یا نه خیر؟ اگر دوتا من باشن بینشون ارتباط وجودی میخواد، یعنی دو هویت جدا. اگر دو هویت جدا شده دو من جدا میشه وحدت عددی که از اون من این من آمده میشه وحدت عددی. رابطه بین این دو من رو باید برقرار بفرمایید، من خلق یعنی من شما و من خدای شما خالق شما، باز وحدت عددی. و تا بیاییم ببینیم که اینجایی که در عبارت می فرماد من عرف نفسهو فقط عرف ربهو، اون وقت عبارت اینجوری معنا کنیم بگیم هر کسی که من خودش رو شناخت من خدا رو هم می شناسه. خب من او غیر از من الهیه؟ اگر دو من هستن پس می شود دو تا موجود مستقل، می شود وحدت عدد. حالا در معنای این روایت طبق این بحثی که الان امروز تو این درس داریم یه پله جلوتر میریم، میگیم من عرف نفسه، هر کسی نفسش را، منش را، هویتش را، حالا که الان دیگه میخوایم اینجا نفس را و بدن را یواش یواش بگیریم که اینا یه هویتن. پس اگر گفتیم من عرف نفسه او یعنی من عرف هویته او، من عرف شخصیته او، هر کسی اون یک شخصیتش را، یه هویتش را، یه حقیقتش را که شناخت که این یک من او و شخصیت او همون من خداست. درست؟ بس فقط عرف ربه. که وحدت عددی ما این وسط در معنای این آیه نباید پیش بیاریم. حالا همین معنا رو جناب مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقاتشون بر اذکار فرموده. برای اینکه وحدت عددی پیش نیاد که من عرف شخصیته او، بله که اونطوری. حالا باز یه معنای دیگه، معانی که خیلی فراوان ماشاءالله هست دیگه، لطف بفرمایید در مقام تفکر اینها رو که بشورانید میبینید که خیلی معنا از این احادیث به شما نشون داده میشه و به هممون نشون داده میشه که من عرف شخصیته او که میبیند شخصیتش و هویتش و من او غیر از اون من رب اونیست، در حقیقت هر کسی خودش رو شناخته یعنی هم او رو شناخته، چون منی باقی نمیمونه، من او همون اوست. و همین جور که الان من اینجا نشستم زبان بیچاره حرف میزند میگد من میگویم، اگر خیلی هم تازه اسناد بدم یک احترامی به زبان بگم میگم زبان من میگویه همین مقدار، اما در این حال باز زبان رو به من اسناد میدم میگم زبان من میگوید، نمیگم زبان میگوید، زبانی که هیچ کاری به من نداره، نه زبان من میگوید. خیلی دیگه احترام بکنیم بگیم چشم من میبیند، دست من کار میکند، پای من میرود، زبان من حرف میزند، اما باز برگشتش به اون منه. باز نمیشه بیایی زبان مستقل. حالا وقتی جلوتر میری میبینی که نه خیر، خود منم که میگویم من میگویم، معلومه که این من من با تمام مراتب وجودیش همه باز به منزله همین زبانی هستن که گوینده یک نفر یه حقیقت دیگریه. من میگویم من، جنابالی هم میگه من، اون درختم میگوید من، اون گیاه هم میگوید من، اون حیوانم میگوید من، همه برای خودشون من دارن. اگر بخوایم که آثار وجودی گوناگون یک شیئی را به من او اسناد بدهیم، به یک من او اسناد میدهیم. خب اگر این شده باز من منهایی بی نهایت در عالم پیدا شده، آفتاب بگوید من نور میدم مستقلن، ما هم بگوید ما نور میدیم، از آفتاب میگیریم و همه هم در عالم من بگوید. خب باز هم وحدت عددی. بعد این معنها جمعشون ببندیم، انی 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 ها رو جمع ببندیم بگیم انا. این انا که همه هستیم بگوییم از او آمدیم و به سوی او برمیگردیم. خب از او آمدید به سوی او برگردید، اگر وحدت عددی درست بفرمایید آخه این رجعت نمیشه. شما میخواید بفرمایید و انا الیه راجعون. رجعت مال اون حقیقتی است که از خودش باشه و خودش برگرده. من اومدم از اونجا و من اومدم به اونجا برگشتم، این رجعت به شخص من میتونه استناد پیدا بکنه، اما این رجعت دیگه به شخص وجود استناد نمیتونه پیدا بکنه که وجود آمد و برگشت. و ما رجعت رو در این آیه باید به پای اشخاص بگذاریم یا به پای وجود در دائرش بگذاریم، که این وجود یک حقیقت دایره ایست که همون جوری که به ظاهر میبینید دایره از یک نقطه ترسیم میشه و یعنی محیط دایره به نقطه دیگری که یعنی به همون نقطه ای که هست برمیگرده، شما میتونید بفرمایید این یک دایره است و این نقطه ای که آغاز شده است در حقیقت نقطه آغاز و انجام بود. به انا الیه راجعون. برحال خیلی ما هست اینجا میخواییم و ببینیم که حالا حرفای معاد جسمانی و معاد روحانی و بعد معراج جسمانی و معراج روحانی اینها باید واقعا در کجا پیاده بشه و همین حرفا رو یه مقدار به ظواهر الفاظ گرفتن و دنبال کردن گویا به همون مشکلاتی بر میخورن که در کتابهای متعارف چقدر بحث اشکالات پیش آمده. خیلی. و همه را به یک موضوع که همون شخص و هویت اوست اسناد میدهد و میگوید من اندیشه کردم تا اونجا که فرمود من آمدم و هاکذا. خیلی. اون چه که از نفس و بدن او صادر میشود همه را به یک شخص نسبت میدهد که از اون شخص تعبیر به من میکند. حالا اینجا الان این من اینها یه مقدار دیگه در مقام حروف چینی هست، آقا اینها را خیلی به دقت مراد میکنن، اما وقتی رفت چاپخونه و آقایون حروف چین، بله اینجا الان مثلا من بین دو تا از خط تیره‌ای قرار میگرفت. خیلی. به هر حال و که از اون شخص تعبیر به من میکنن، نه این که برخی از این آثار وجودیش را به یک شخص هویت و برخی دیگر از آنها را به یک شخص هویت دیگر نسبت دهد، حتی اون چرا که در خواب میبیند به همون شخص هویت. اینو خیلی حرف اسناد میدهد. ما در مقام حرف زدن ظاهریمون اتفاقا هم چقدر مراعاتشو میکنیم. حالا درسته که به ظاهر میگیم که بله بدن من اصلا راه میرود میبیند، بچه الان به ظاهر کار رو علظاهر بدن داره انجام میده، تمام آثارشون باز به خود جنابالی من به خودت اسناد میده، اصلا نشأم عوض میشه. این مرتبه ظاهر است در حال بیداری در این عالم، بعد میبینید که یواش یواش افتادید به جان خواب. به طور کلی عالم خواب با این عالم اصلا عوض، اونجا حالاتی اینجا چیزی دیگر، بعد میبینید بازم به همون من اسناد میده. وقتی میای تو این نشأه میخوای آثار رو به یک قوه اسناد بدی، میبینی معذوری، نمیتونی بگی با چشمم هم میبینم هم میخورم هم میروم هم میشنوم. نه خیر. اما وقتی عالم که عوض بشه، عالم عوض بشه، میبینید که در عالم مثال هر یکایک قوه کار همه قوای دیگر رو هم انجام میده. یعنی چشم هم میبینه هم میشنوه هم میبویه هم میچشه هم لمس. پس یک قوه با پنج تا کار، دوباره گوش هم میشنود، هم میبوید، هم میچشد، هم لمس میکند و هم میشنود. این پنج تا کارشون، دو تا پنج تا ده تا کار انجام میدن. و در این حال تو تمام این کارها هم باز میگی که من با این چشم خودم هم دیدم، هم خوردم، هم شنیدم، هم لمس کردم، هم چشیدم، هم بو کردم، هم دارم. درستم هست؟ یعنی باز اون یه هویتی ما محفوظه سر جاش، اون یه شخصیت همچنان محفوظه. طور عوض میشه، فلقد خلقکم اطوارا، طور گوناگون داریم. بعد نمیتونم بگم اونی رو که در حال خواب دیدم به عین همونی بود که در حال بیداری، آخر در حال بیداری با چشم ظاهری دیدی، در خواب با یه چشم دیگری دیدی. حالا چه میشه با این که بیننده و شنونده و چشنده همه یه حقیقتن، وقتی این یه حقیقت میخواد بیاد تو این طور وجودی، یعنی در مرتبه ظاهر عالم ماده، میخواد در این مظهری به نام چشم در پنج تا کار ظهور بکنه، نمیتونه. خیلی عجیبه. اون وقت احکام این مرتبه هم با مرتبه دیگرش هم نباید مغالطه بشه، خلط هم نباید بشه. آخه شنونده، گوینده، بیننده، چشنده، اینا همه من هستم. خب اجازه بدید که من در این نشأه به این چشم خودم اسناد بدم، از این طریق این اعمال پنجگانه را میگی نمیشه، بار نمیشه. اما وقتی نشأت عوض شده، یعنی مرتبه طورت عوض شد، باز همون من توست. اون من تو با یک طور دیگری در شأنی از شؤون وجودیت به نام چشم تو میبینید پنج تا کار را میتونی انجام بدی. که بعد جناب حاجی فرمود اینجا الان پنج تا قوه ظاهری داری، پنج تا کار مستقل انجام میدن، هیچ کدوم تو کار دیگری نمیتونی دخالت کنی. وقتی از این نشأه عوض شد، رفتی تو نشأه دیگر، میبینید این پنج تا قوه هر کدام کار پنج قوه رو انجام میدن، پنج پنج تا میشه 25 تا. حالا این پنج قوه ظاهری شما با اون پنج قوه باطنی که الان با هم هر دوتا رو دارید، منتها مظاهر پنج قوه ظاهری شما این چشم ظاهریه، مظهر قوه باطنی بینایی شما اون چشم باطنیه، اون چشم مثالیه، هنوز عقلیش هم نه. پنج تا قوه با پنج تا قوه میشه 10 تا. با 10 تا قوه بخواید در این نشأه کار انجام بدید چطوره؟ اگر برای کسی حال تمثل مثالی بخواد در اینجا انجام بگیره، مثلا میخواد تمثل بویدن را به واسطه یه چشم انجام بده. تا الان شنیدید که هیچ عارفی بگه که من با چشم خودم یک بوی مثالی رو بو کردم؟ در این نشأه، در اینجا. خواب بشه شاید، چون طورتون عوض میشه. نه، در این نشأه هستید، در حال بیداری هم هستید، بهتون حالت تمثل مثالی دست داده. حالا که الان در حال بیداری اینجا نشسته است، میخواد ببیند یا میخواد یه صدایی رو بشنود، صدای ملکوتیه، میخواد بشنود، میتوند به واسطه یه قوه بینایی به نام چشم که مخصوص دیدن هست کار شنیدن رو انجام بده؟ میگه نه، من در حالت تمثل الان یک دفعه به گوشم صدا رسید. نمیگه به چشمم صدا رسید. ما تا تو این نشأه هستیم و با حالت بیداری احکام این نشأه پیاده هست، میبینید که حتی اون قوای باطنی هم میخوان در مکاشفات مشاهداتی داشته باشن، باز به تناسب اون قوه خودشون در این نشأه مشاهده میکنن. که اگر پیغمبر میخواد در حالت بیداری، در حالت ظاهری که پیش افراد نشسته جبرئیل رو مشاهده کند، میگه که من با چشمم الان جبرئیل رو میبینم. اونا گرچه هرچه نگاه میکنن میگن کو جبرئیل کو، اما آقا داره میبینه. در این حالی که با چشم مثالی هست، چون در این نشأه است، فقط از کانال چشمی که حرف دیدن انجام میشه. دیگه نمیگه که من الان با گوشم دارم جبرئیل رو میبینم، با بینیم دارم جبرئیل رو میبینم، راه نداره. اما به محض این که طور وجودی عوض بشه، با این که همون من هست، در این حال میبینه که با اون چشم اونجا، چه با چشم ظاهری اینجا، چه با چشم باطنی اینجا، که پنجتای باطن و پنجتای ظاهر در اینجا وقتی رفتن در اون نشأه طور وجودی عوض شده، هر یکی از این دهتا کار دهتای دیگر را انجام میدن. اون وقت دهتا قوه دارید، دهتا کار انجام میدن، میشه صدتا. باز هر کدام نمیتونن کار صدتا را انجام بدن. وقتی برید در عالم مثال میبینید هر صدتا میتونن کار صدتا را انجام بدن، که صدتا میشه 10,000 تا. حالا بگید چقدر حرف. و در تمام این شؤون هم همون جنابالی من هستی. یعنی همین منی که الان میگوید من اینجا نشستم، من دارم حرف گوش میکنم، من دارم کتاب میخونم، من دارم مباحثه میکنم، من رفتم کار کردم، من زندگی دارم، من زن و بچه دارم، همین این یک منه، همین یه منه. از اینجا گرفته تا فوق عرش همین یه حقیقته. حالا آدم میخواد به سر این حقیقت برسه چیکار کنه؟ تمام این لحاظها رو کنار بگذارید، تمام اطوار وجودی و مراتب و شؤونات همه رو بذار کنار، اون یک من تو رو بالاخره معرفی کن، ببینیم این چه منیه که شما در این نشأه هستی با تمام شؤون اینجا بازم میگی من. نشأت عوض شده، عالمت عوض شده، بازم میگی همون من. از اون به اون عالم بروی، دوباره باز برگردی، بازم میگی من. و در معاد جسمانی هم باز همون اون یک من است، میگوید من. تمام آثار وجودی رو در تمام عوالم هم به همین یک من اسناد میده. این چه؟ این دیگه کیه؟ این چیه؟ که دیگه بله، اون چی که از نفس و بدن، بدن او صادر می شود، همه را به یک شخص نسبت می دهد که از اون شخص تعبیر به من می کند. نه اینکه برخی از این آثار وجودی است را به یک شخص هویت و برخی دیگر از اونها را به یک شخص هویت دیگر نسبت دهد، که حالا انشاءالله فردا در خدمت شما باشم.